صفحه 185 دست‌هاشان تنها هنگامی از هم جدا شد که از کلیسا به در آمدند، ولی دل‌هاشان از هم جدا نگشت. از گذشته کلمه‌ای بر زبان نیاوردند، نه هیچ سرزنشی، نه سخن بخشایشی. هر دو آن را به دست فراموشی سپرده بودند. گفتگوشان از چیزی بود که دمی پیش احساس کرده بودند، از تلخی پیروزی. آخ، چه می شد اگر شکست خوردگان آلمانی از آن بو می بردند و می دانستند که فرانسه آن است که دهن بندش زده اند و به دست ستم و دورویی و آزمندی سیاستمدارانی که به نام او فرمان می رانند سیلی می خورد. ولی کار نزد همه ملت ها بر همین منوال است و تقریبا هیچ ملت پس از جنگ نیست که نیروی واکنشی در او باشد. ریگی هستند که نیات پاک در آن فرو می رود. مارک می گفت هر قدمی که برداری تو را در آن فرو می برد. ما از پایین در آن گرفتاری. آنت که دست بر شانه پسر نهاده داشت پاسخ داد بیاییم از بالا به در رویم. اگر پاهامان گرفتار است سر و سینه من را بیرون بکشیم. خود را بیرون کشیدن کار و وظیفه زندگی است. این کار جز با مرگ به کمال نخواهد رسید. ولی حال که بیشتر کسان مردگانی هستند که در عین زنده بودن خود را رها می کنند تا در گور مکیده شوند، پس ما خود را از چنگ زالوهای مرداب بیرون بکشیم. و آنت به مردابهای رومانی می اندیشید. تو هم مانند من بکن. هرگز خستگی را به خودت راه نده و دست کسانی را که فرو می روند بگیر تا بیرون آیند. مارک حس می کرد که لجن مرداب زیر بغلش چسبیده است. اگر در کوچه نبود، مانند کودکان بازوهای خود را به دور گردن آنت می گذاشت. حضور او برایش مایه دلداری بود. با محبت نگاهش می کرد، از سخنانش به خود می بالید. چگونه توانسته بود به او بدگمان شود؟ مارک بازوی آنت را گرفت، بدان تکیه داد، شرم نداشت که با همه سنگینی خود بر او تکیه کند، به دلش می نشست. و در همین دم آنت به او خبر داد که باز می باید برای یک چند از پاریس دور شود. تأسفی سوزان، ترسی بچگانه به مارک دست داد. آنت لرزه آن را دریافت، گفت، احتیاج به من داری؟ می خواهی که بمانم؟ ولی غرور مارک بیدرنگ سر برداشت، گفت، من می توانم تنها باشم. خودت که خوب تنها بوده ای. مارک به نبردهای طولانی گذشته می اندیشید. به آن زمان که مادرش در پاریس دست و پا می زد. آنت با لبخند گفت من تنها نبودم. تو را روی بازوهای خودم داشتم. مارک نیز به نوبه خود لبخند زد و گفت امیدوارم که یک روز جبرانش کنم. بخش سوم صفحه 187 سودای جنایت. در آن زمان سیلوی خواهرزاده اش را باز به یاد آورد. شور دیوانوارش برای داد و ستد و کسب لذات فرونشسته بود. به یک وزش باد و همان گونه که باد برخواسته بود، پاره ای ترک خوردگی های جدی در دارایی و در تندرستی اش با خشونت به او یادآوری کرده بود که وقت آن است که رفتار سنجیده تری در پیش بگیرد. دویدن به کار نمی آید. باید به موقع ایستاد. توضیح حاشیه. نخستین مصرع از افسانه لافونتن به نام خرگوش و سنگ پشت. ادامه متن. افراط در خورش های رنگین، افراط در شراب های خوب، چشم ها خون دویده، ناگهان خشم های دیوانه وار یا خنده های بی اختیار. پس از یکی از این خنده ها به هنگام شام هیچ نمانده بود که سکته کند. سیلوی خود پی می برد. خیشتن را به روشنی و بی‌مداهنه می دید. حتی در گرم و گرم هجوم خون، وقتی که سراسیمگی به دو دست می داد، به خود می گفت از خط بیرون می زنی، ترمز را سفت کن. ولی ترمز از عمل سرباز می زد. سرخرک های گردن و شقیقه می تپید و او به پرت و پلو گفتن می افتاد. ایست. سیلوی یک شب تصمیم گرفت، مغازه را بست، خانه اعیانیش را فروخت، داراییش را نقد کرد. دلداده احمقش گیکوکی هست و نیستش مانند تخم مرغ گندیده بر سر یک ورشکستگی بانکی و دولتی برباد رفته بود. آری، روزگاری بود که عطرسازان از خودپسندی آن که نقشی در سیاست بازی کنند دولتها را مانند بدکارها می نشاندند. و آنان نیز پس از به جیب زدن پولشان زیر امضای خود می زدند و بی هیچ آزرمی کلا سرشان می گذاشتند. خوب شد، حقش بود. این چیزی نبود که خواب سیلوی را آشفته بدارد، با این همه خوابش آشفته بود. همه ی ماشین وجودش می بایست استراحت کند، پیاده و روغنکاری شود. سیلوی مسهل خورد، زماد خردل نهاد، زالو گذاشت که خون اضافیش را بمکند، ولی به زندگی خانوادگی به شیوه بورژواها روی آورد. سیلوی خانواده‌ای حاضر و آماده به دست آورده بود و سرانجام هم ترتیب قانونی این کار را داده بود. سه بچه 14 تا 17 ساله. مادرشان پرپتو پاسرو که خود را به نام کارمن آراسته بود و این نام همانقدر بر او برازنده بود که کلاه حصیری بر الاغ. یکی از همکاران دیرینه سیلوی بود که در کار و در ماجراهای عشقیشان با هم دست در دست داشتند. این زن نخستین تکاپوهای سیلوی را در پاریس و نخستین قدمهای دشوارش را به یاد او می آورد. یک وفاداری 25 ساله. سیلوی سگهای پیر خود را از یاد نمی برد. حتی اگر مانند پرپتوی خپله سگی بوده باشد، کلاه به سر، کمی خول، خام دست، که سیلوی گاه با مشت به جانش می افتاد و او بیان که کینهی به دل بگیرد، گونه اش را می لیسید. زنک ازدواج ناسازی کرده بود که خدای مهربان بیان که خود او از خلبازی هایش آزاد گرداند، از بند آن آزادش ساخته بود. کارمن بیان که تعادل بسته به یک موی سیلوی را داشته باشد، بلحوثی های او را، سرمشق خانه برانداز او را تقلید می کرد. او طعمه چندین مرد شده بود و یکیشان که قمارباز بود از او پول بیرون می کشید و لختش می کرد و سرانجام هم او را بران داشت بیان که اجباری در کار باشد و این نهایت تردستی وی بود که خود فروشی کند و خرجش را بکشد. با این همه زن خوبی بود، کار کن، بیان که مستی کامجویی هرگز از سرش برود. حتی در بدترین ساعات خوشخویی خود را که در او جبری بود از دست نداد و در پایان کار وقتی که دیگر میبایست از جهان برود، با دستیاری کشیشی نیکدل و بسیار آدمی صفت مرگی عبرت آموز داشت. هرچند بیان که توانسته باشد صمیمانه از گناهان خود پشیمانی نماید و این را نیز در کمال راستگویی به کشیش که خود را به نشنیدن میزد گفت، اما از سوی دیگر به تقریر کشیش فرمان بردارانه یا چنان که خود می گفت برای به دست آوردن دل مرد خدا به گناهان خود اعتراف کرد. او بیان که دچار هیجان شود شاهد مرگ خود بود، با این همه از اندیشه فرزندان خود اشکی هم ریخت، ولی با واگذاشتشان به سیلوی کاملا آرام گرفت و تقریبا تا دم واپسین با سیلوی از زندگی که با همه پلیدی هایش خوش بود، از کار و از دلداده های خود گفتگو کرد. سه فرزندش که او به نام های دلنشین برنادت، کولومب و آنج نامیده بود، در برابر سرمشق این زندگی و شادی و اندوه کمدامنش که بی پرده در معرض تجربه زودرسشان نهاده بود، هر کدام به حسب آهنگ سرشت خیش واکنش نشان داده بودند. دو بچه کوچکتر آنج و کولومب تو امان بودند و به هنگام مرگ مادر 13-14 سالی داشتند. برنادت 16 ساله بود. آنج پسری عاقل و کوشا به زندگی خانوادگی دلبستگی داشت و از خود گرایش‌هایی به پرهیزگاری و عرفان نشان می‌داد. چیزی که کشیشان از چنگ انداختن بر آن غافل نماندند، او با همه کمسالی خود را آماده می‌کرد که به جامعه روحانیت درآید. آنج روی خواهر همسال خود، دختری سیاه مو با چشمان زیبای کره‌خران که با مهربانی احمق و شکم و بود نفوذی داشت. آن دو با هم در دنیای جداگانه ای سیر می کردند. یکدیگر را در محبت خداوند دوست می داشتند. به راستی هم آنج پسر مقدس خدا را در کولومب دوست می داشت. ولی از همکنون غریزه ساده دلانه ای در کولومب بود و در سراسر زندگی او را در چنگ گرفت. و آن این که برای دوست داشتن خدا پسر را دوست می داشت که به صورت خدا آفریده شده است. خواهر بزرگتر با بی تفاوتی طنزآمیزی به گفتگوی محبت آزرمگین و شکمباره و بسیار معصومانه شان گوش می داد. او روح جفت خواه نداشت. زندگیش از آن خود و برای خود بود. کمترین سهمی از آن به دیگران نمیداد. به زحمت اگر خود سهمی در آن داشت. چندان پایبند شناختن خود نبود و هیچ کس هم در دنیا نخواهدش شناخت. از تماسش در نوجوانی با آن محافل پاریسی محیطی که شادخاری و هرزگی سالهای 1919 و 1920 سرگشتهشان میکرد و پس زده شده بود. برنادت آن پرندگان دیوانه را دیده بود که خود را در آتش میسوختند و او را غریزه‌اش از آتش معصوم داشته بود. اخلاقاً محکومشان نمیکرد. اخلاق در اندیشه هایش جای بسیار کمی میگرفت. مسئله برایش رنگ نظم و عقل و پاکیزگی داشت، به ویژه از بیرون، در تن و در خانه خیش، در روش زندگی خیش، او از زندگی بی بند و بار مادرش بیش از اندازه رنج برده بود. و از این رو بیان که در دل به راستی دیندار باشد، داربست خارجی دین را می پذیرفت. در آن نیروی محدود کننده می دید که برای پرهیز از چنان تجارب مصیبتباری که مادرش داشته بود ضرور می نمود. فراتر از آنچه اثر احتیاط نباید گذاشت در زندگی ما وارد شود نیندیشیدن. این در او یک قاعده غریزی رستگاری فردی بود. هیچ هم به دریافت خونسردانه و حادش از دنیای واقع لطمه نمی زد. کاملا برعکس. دنیایی تنگ و ناپخته و مرتب بدان گونه که در پیرامون یک زن خورده بورژوای محله مین است و این باز تأثیر بر زندگی سودایی او نمی گذاشته. چه کلیدش را خود نگه می داشته. او با خشک دستی همه بندهای کیسه پولش را گره می بسته. برنادت از محبت، حتی محبتی سوزان، عاجز نبود، اما نیروی خود و علاقمندی خود را حتی درباره کسانی که از همه بدون نزدیکتر بودند، تنها متوجه ناحیه از زندگیشان می کرد که با زندگی خود او دیوار به دیوار به نظر می رسید. آنچه فراتر از آن بود، هوسی در او بر نمی انگیخت، نه بازی های عرفانی خواهر و برادر کوچکترش، نه بل هوسی های سرگیجاور سیلوی و نه زندگی معنوی مارک که سیلوی در نوک قلاب ماهیگیری در برابرش به رقص وامی داشته. و ما در این باره باز سخن خواهیم گفت. هیچ می نداشت که درباره آنچه آنان میاندیشند به بحث بنشیند. با آن بینی کوچک و نکتیز و خمیده‌اش که به منقار کرکس میمانست در کارشان کنجکاوی نمی کرد، هرچند که اگر می خواست در یک دم به تحتوی آن پی می برد. ولی هر کس به کار خود. او همه توجهش به خود بود. با این همه بسیار عاقل‌تر از آن بود که نداند شایسته آن است که نگذاریم دیگران علاقه بس انحصاری من را به خود خیشتن ببینند. می باید چنان وانمود کرد که ما نیز بدان چه مورد علاقه ایشان است علاقه مندیم. حتی سیلوی در این زمینه فریب می خورد. دست کم در آن چه به خودش مربوط می شد. درباره دیگران بدش نمی آمد که دختر خواندهش سرنخشان را چنان به تردستی به حرکت درآورد. سیلوی کسانی را که گول می خوردند دوست نداشت و خودش گول می خورد. برنادت که به این ضعف او پی برده بود، مشاهدات زیرکانه خود را با او در میان می نهاد و نیش آن را بر حسب تمایلات نهفته سیلوی درباره دیگران بیش و کم می کرد. اما نوازش های خود را برای سیلوی نگه می داشت، همچون ماده گربه لاغری که می آید و خود را به ساقهای کدبانویی که بشقاب غذا را در دست دارد می مالد. گرچه همه چیز در خورخور و پشت گرد کردن او دروغ نبود، ماده گربه لاغر دستی را که بشقاب را گرفته بود دوست می داشت. برنادت در 16 سالگی گرایش بدان داشت که از سیلوی که در دیده کارگران جوان دوزنده پاریس همچون شهبانوی 1001 شب بود آرمانی برای خود درست کند. اگر آن مایه در او نبود که از سیلوی در کامجویی ها و بلحوثی هایش تقلید کند، برای گرفتن اندوخته هایش خود را مرد میدان می دید و از وی سپاسگزار بود که چنین اندوختهی برای بهرمندی او فراهم کرده است. سیلوی از او پنهان نمی کرد که قصد دارد به جای آنت و مارک که با پافشاری بسیار از پذیرفتن ماترکش سرباز می زدند او را وارث ممتاز خود کند. و چون سر قوز افتاده بود برای آنکه مارک را به پذیرفتن دارایی خود مجبور سازد، بران شده بود که آن را در رخت خواب برنادت بسته‌بندی کند. سیلوی بران بود که ایشان را به ازدواج هم درآورد و این حماقت از او سر می‌زد. و زیرک‌ترین زنان در این زمینه احمقند که این نکته را به هر دویشان گوش زد کند. برنادت با همه طبع افسرده‌اش مانند داربست مو آتش گرفت. مارک با بی‌اعتنایی از مو روی برگرداند. شاید اگر گذاشته بود که او خود به جستجو درآید، انگور مشک بوی آن را می‌پسندید. کس چه می‌داند؟ ولی به او برمی‌خورد که بی مشورت با خود او درباره‌اش تصمیم بگیرند و همین روباه را بران داشت که بر ساقه مو بشاشد. و از آن پس دیگر از تن و جان برنادت جز آنچه را که می توانست به خشمش آورد ندید. با این همه برنادت آری از دلبری نبود. اندامی لاغر، نرم و خوشتراش داشت، کمی به افراط گندمگون، اما خوشاب. لاغری مادر کامرانی است یا که می تواند باشد. به ویژه او آن هنر پاریسی را دارا بود که از معایب خود بهره نیکو بگیرد. بزکی بسیار خفیف، آرایشی ساده و خوش سلیقه، خط بی نقص اندام. این کمترین برگ او در به دست آوردن دل سیلوی نبود. برنادت می توانست به ظرافت یک مجسمه تاناگرا باشد. بگذاریم از سرش که به سر قلیواج می بانست. توضیح حاشیه: تاناگرا، دهکده‌ای در خاک یونان که در آن مجسمه‌های سفالین کوچک و بس ظریفی از زیر خاک بیرون آمده است. ادامه متن: ولی حتی سرش، آن سر کوچک و گرد و زبرش، خط اندام او را از دیبایی نمی‌انداخت. برای خود سبکی داشت و به سبک سراسر شخص او بود. از آن گذشته، هر وقت که می‌خواست، و این تنها هنگامی بود که مارک نگاهش می کرد، این سر با دو چشم آبی سبز آذین می یافت که خود را مهربان و سرشار از هوش می نمود و دعوت آن می توانست مرده ای را هم بیدار کند. اما نتیجهش در مورد مارک آن بود که می رمید و سرکشی می کرد، آن هم به ویژه از آن رو که به ناخواه خود از آن به لرزه می آمد. از این رو نیش خواهش را با خشم از دل بر می کند. سیلوی در نمی‌یافت که خواهرزاده‌اش به چه علت سعادتی را که به وی هدیه می‌کند نمی‌خواهد. یک چنین کالای پاریسی ظریف و محکم و او در این زمینه خبرگی داشت، نه یک چیز بنجل. از قماشی خوب و با دوام، ردایی که تن را فرسوده می‌کرد و خود فرسوده نمی‌شد. یک دختر درست، پرکار، دانا که علاوه بر ارثی که می‌برد از هوشی تیز و روشن و کارآمد برخوردار بود و گذشته از همه برای این میمون بدجنس بکارتی دست نخورده و قلبی تازه و عشق ناآزموده می آورد. قلبی که جز برای او نمی سوخت. آخ این نسناس! چه برنادت احساسات خود را با سیلوی در میان گذاشته بود و سیلوی که قرولند می کرد اما در ته دل سخت شاد بود، او را از این که برای یک چنین پسر بد زشت احمق مغرور که مانند ایوب به پیغمبر گدا و باز مانند ایوب کج خلق است. سیلوی درباره مارک چنین می اندیشد و باز بیشتر دوستش می داشت. باری او برنادت را از این که برای مارک گر گرفته است سرکوفت زد. اینکه برنادت به ازدواج او در می آمد افتخاری بود که به او می داد. ولی وای به حال برنادت اگر گفته سیلوی را به حساب خود می گذاشت و تکرار می کرد. سیلوی دهنش را با این حرف می دوخت که او شایستگی آن ندارد که حتی بند کفش خواهرزاده اش را باز کند. سیلوی بی اندازه به این خواهرزاده می بالید. او جز به خودش که اولین شلوار کوتاه مارک را به تنش کرده و بیرون آورده بود به کسی حق نمی داد که از مارک بد بگوید، اما این حق را از پا تا سر به خودش می داد. ولی آخر این جانور وقتی که خاله اش بسترش را برایش آماده می کرد برای چه از رفتن در آن سرباز می زد؟ و سیلوی پس از سرزنش برنادت از آن که مارک را پر دوست دارد اکنون به او سرکوفت می زد که نمی داند چه باید کرد تا مارک دوستش بدارد. و این برای غرور برنادت دردناکتر از همه بود. آن دو با هم به بحث می نشستند که چگونه جوان ساده دل را به دام بکشند و چون این کار برای هدف خوبی بود به کار بردن همه وسایل مجاز بود. حتی بزک کردن اندیشه خود همچنان که پوزه نیز بزک می شد. سیلوی به برنادت می آموخت که چگونه از راه علاقمندی به اشتغالات فکری یا اجتماعی مارک خواهد توانست این اردک ماهی جوان را با قلاب بگیرد. خاله بیچاره، هر مردی کم و بیش همین است. برنادت از سر وجدان کوشید تا این درس ها را به کار بندد، ولی نتیجه تلاش های پسندیدهش آن شد که اوضاع که خوب نبود بدتر گشت. نمی توان روح خود را همان گونه واساخت که پیکر خود را. برنادت دخترک بورژوا به هیچ رو کودن نبود، اما در حد مرز طبیعی خیش از آن حد و مرز که بیرون می آمد کارش به تکلف می کشید. آموخته ها را از بر می خواند بیان که نقطه ها و ویرگول های آن را مراعات کند و قلیواج توتی می شد. مارک ادب آن را نداشت که احساس خود را پنهان بدارد. برنادت آزرده و سرفکنده بیش از این در چنین زمینه پیشرفته‌ای درنگ نکرد. بیان که چیزی به سیلوی بگوید، او و اندرز هایش را پی کار خود فرستاد. به مواضع خیش عقب نشینی کرد و حق هم با وی بود. ولی برای کسی که می جنگد، بر حق بودن هنوز خیلی کم است. آنچه می باید داشت پیروزی است و این را برنادت به دست نیاورد. بیان که دیگر خواسته باشد وارد معقولات شود، در پی آن برآمد که به مارک هر گونه امکاناتی بدهد تا برایش بالای منبر برود. هر موعظه‌ای که مارک بخواهد، برنادت اهمیت نمی‌داد و او همینقدر مراقب نمازخانه خواهد بود، مرتبش نگه خواهد داشت و گردگیریش خواهد کرد. منبر و محراب از آن مارک، نگهداری تشت و لگن آب مقدس از آن برنادت. آیا بدین گونه کار تا سرحد دلخواه راست نمی آمد؟ مارک آزاد خواهد بود که همه چیز به میل خود بگوید و بیاندیشد. برنادت به جنبه مادی کار خواهد پرداخت و این کم چیزی نبود. همینقدر که شوهر را به چنگ می آورد برایش کافی بود. به باقی چیزها دلبستگی نداشت. و تنها چیزی که مارک بدان دلبستگی داشت همان باقی چیزها بود. البته ضمن آن که دختر را در آغوش می گرفت، دختر زشت یا زیبا اما دلپسند، برنادت پسند دل او نبود. و آن تأمین مالی که همچون طعمه‌ای در برابرش می گذاشت، مارک ارجی بدان نمی نهاد. حتی بدتر از آن بدگمان هم بود. تأمین کامل برای کسی از قماش مارک یعنی پیش از آغاز کردن تمام شدن. مارک پی چیزی می دود که از او می گریزد و او می باید با خطر کردن به چنگش آورد. تأمین کسی مانند برنادت به هزینه بسیار کمی به دست می آمد. نیازهای کم دامنی معنویش موجب می شد که پیش از 20 سالگی گرد باغچه‌اش و از آن بی اهمیت تر گرد حیات پشت خانه بورژواییش دیوار بکشد، بیان که در غم آن باشد که بیرون محلش چه می گذرد. مانند آن بورژواهای خورده پای کوچه کاست که در بحبوحه کمون پاریس از نبردهایی که دیگر محله ها را به آتش می کشید بی خبر بودند. مارک اما از این سر تا آن سر شهر باروت و خون را بو می کشید. زیر پای خود فرو ریختن سراسر جهان اندیشه را حس می کرد. او می بایست در انقلاب های زمین زندگی کند و تا چانه در آن دست و پا بزند. در زایش قولاسای آن حضور داشته باشد و بدان کمک کند. برنادت از آشوب ها و زیر و زبر شدن ها بی خبر نبود. هر دختر پاریسی این همه را در روزنامه‌اش می خواند. پس از خواندن خبرهای کوچک شهری، پس از واقعات جنایی، داستان پاورقی، خبرهای مود و ورزش و آگهی ها. وقتی که فرصت آن دست داد، پیش از هر چیز کار کردنی را باید به انجام رساند. زندگی که برای تفریح و بازی نیست. این به مردها برازنده است که ساعتها وقتشان را به بحث درباره حوادثی تلف کنند که در چین می گذرد یا که نزد بلشویک ها این دوست ها که پول وام های روسیه من را بالا کشیدند. ما همینقدر می باید به کار خود و حساب و کتاب خودمان برسیم و همچنین به میز غذا و بستر خوابمان. در آپارتمان پاکیزه و مرتب خودمان بیان که در غم دیوانه بازی های بیرون باشیم که همان گونه که پیش می آیند از میان می روند. در نظر برنادت هر فرضیه‌ای جفنگ می نمود. او به مجموعه قراردادهای اخلاقی و اجتماعی که از محک آزمایش به در آمده با کار و پسنداز نسل‌های استخاندار بورژوا جوش خوردند خرسند بود و در این مجموعه دین نیز جایی داشت. دین کاتولیک که با یا بدون ایمان پرتوقع نیست، به ویژه جنبه عملی دارد و دقیق است و به نظم یاری می دهد و استوارش می دارد. از این بابت برنادت از سیلوی بی ایمان متمایز بود، چه این یک هرگز نتوانسته بود از ریشخند و زخم زبان به کشیش ها خودداری کند، ولی با تنزی چشم پوش می گذاشت که دختر خواندهش به هوای دل خود رفتار کند و زمزمه می کرد که در زن خر مقدسی به میزان اندک روی هم وثیقه دیگری برای آسودگی خاطر شوهر در امور خانگی به دست می دهد. و این روی هم آنقدرها هم مطمئن نبود. این برنادت که ماهی 3 هفته ظاهری معتدل داشت، خونسرد و عاقل بود، هیچ جنبه دور از انتظار نشان نمی داد، در هفته 4 آشفتگی غریبی داشت. سرشتش عوض می شد. دیگر با همون چشمان و با همون مغز درباره چیزها و مردم قضاوت یا استدلال نمی کرد. فرمانش به دست خود نبود. الحذر از چاله ها و درختان جاده، پنداشتی که ماشین او هوس دارد که برود و با آنها تصادم کند. از آنجا که این خطرها ادواری بود، برنادت آموخته بود که منتظر آمدنش باشد و به هنگام آمدنشان ترتیبی می داد که برود و در گوشه ای هرچه بهتر انزوا بجوید. او برای پنهان داشتن حال خود فشار تکلف بی‌اندازه‌ای بر خود وارد می کرد، ولی در چنین ساعاتی کینه و عشق، آرزومندی، رشک و حسد، همه انگیزه هایی که از شکم یا از مغز برمیخواست، بدترین تخیلات زرشتی ارزانه شده و بی ترمز در اندرون او پرسه می زدند و کمین کرده بودند. همواره در 2 قدمی کارهایی هرچه تصور ناپذیر تر بود، ولی کس بران آگاهی نمی یافت، مگر از موجهای گلرنگی که ناگهان برگردنش شبنم می نشاند. یا رو به درون می آورد و تهمایه سبز رنگ پریدهی در گونه پدید می آورد. برنادت به لرزه می افتاد، لگام می کشید و دهانش را می پیچاند. حس می کرد که نزدیک است از هوش برود و درست به موقع خود را نگه می داشت و این با همه خطرها و همه رنجشهایش لذتی داشت و او در چشیدن آن تنها بود. مارک دورتر از آن بود که بدان پی ببرد و کس چه می داند؟ شاید اگر خبر می داشت تازه به این دختر علاقه مند می شد. او از آن مردان بود که از سر ابلهی به غریزه به سوی هر چیز خطرناک و تیره و به سوی هر غرقاب پراشوب کشیده می شوند، زیرا شب گرم وعده گنج هایی می دهد که روز مبتذل از بهای آن می کاهد و آنان در زندگی از هیچ چیز به اندازه یک نواختی نمی ترسند. در این زمینه او از بدبختی درست پسر آنت بود. آنت بارها از آن به درد سر افتاده بود و بدترین پشیمانیش آن بود که به سبب او پسرش از آن رنج ببرد. حتی اگر مارک در ژرفنای وجود برنادت زندگی بیشکل و خزندواری می دید که در لجن آبگیر می لولید، چیزی که در ژرفنای تقریبا هر یک از ما میلولد، بدان توجه بیشتری نشان میداد تا به سطح هموار آبگیر، آن زندگی سرد و یک نواخت زن جوان بورژوا. سیلوی که کمتر از برنادت عاقل بود، با اینکه دختر از او به التماس میخواست در این کار دخالت نکند، بیهوده امتیازات زنی را که قلمرو محدود خانگیش را عاقلانه اداره کند و به همان اندازه شوهر را در بیرون آزاد بگذارد، برای خواهرزاده‌اش برمی‌شمرد. چون این آرمان خانوادگی در خور مالکی است که بهره مستقلات خود و زن خیش را خورد خورد دریافت می کند و خود اسناد را در بانک می گذارد. اما در روزگار ما که مردان دیگر نمی توانند خود را در خانه منزوی بدارند، چون این آرمانی به کار نمی آید. روزگار ما اقتضای جابجا شدن های مداوم دارد. عصر آوارگی بازگشته است. زن آیا می تواند برای مرد مسافر آن رفیق راهی باشد که در بیقراری مداوم و در ناایمنی هر روزه تن و اندیشش با او شریک باشد؟ مسئله این بود. اگر این مسئله را برای برناردت مطرح می کردند، شاید با کشیدن آهی از غم ترک خانه ولی با لحنی استوار، چه مارک را دوست می داشت چون این جواب می داد: بله می خواهم، پس می توانم. و امکان داشت که دست کم برای یک چند بتواند. او دختری دلاور بود. برای آنچه می‌خواست، برای آنچه دوست می‌داشت، آماده روبرو شدن با هر خطری بود. ولی این بله گفتن، هر چند هم که صمیمانه بود، تنها تنش از آن پیروی می‌کرد، نه روحش. او بیشتر از آنچه در اختیارش بود تعهد می‌کرد و تلاشش البته بیهوده بود. بیرون از خانه خود گم می گشت و ناچار از خود واکنش نشان می داد و این حق او بود. همچون سنگی می شد که به پاشنه مرد بسته باشند و او را به عقب می کشد. سرانجام هم نیروی وحشتناک لختی زن بر جهش مرد فایق می آمد با چنان سنگی که به هنگام بالا رفتن به پا بسته است. غریزه مارک عاقل‌تر از حسابگری‌های سیلوی بود که می‌خواست سعادتش را به رغم خود او تأمین کند و سیلوی همچنین بدش نمی‌آمد که پاهای او را ببندد تا نگذارد که برود و گردن خود را بشکند. در این باره میان آن دو زن، آن کهنه سرباز و آن نوچه بیان که چیزی به هم گفته باشند، موافقتی نهانی بود. و بینی بدگمان مارک بوی از آن نبرده بود. برای بیزار شدنش از برنادت اینقدر هم لازم